با اعلام ساعت 16 توجه شما را به این مجموعه خبری رادیو فردا جلب می‌کنم. نخست سرخط خبرها. حمله بمبگذار انتحاری به محله‌ای در بغداد 12 کشته بر جای گذاشت. ایران به افشای اسناد محرمانه بلند مدت هسته‌ای خود اعتراض می‌کند. و وزرای اقتصاد کشورهای گروه 20 از توان اتحادیه اروپا برای مقابله با عواقب خروج بریتانیا از این اتحادیه خبر دادند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرها و گزارش‌های این ساعت. انفجار بمبی انتحاری در یک محل ایست بازرسی در محله کاظمین بغداد دست کم 12 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئولان بیمارستان کاظمین روز یکشنبه 3 مرداد گفتند حال شماری از مجروحان این بمبگذاری وخیم است و تعداد کشته شدگان ممکن است افزایش پیدا کند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما پیش از این گروه حکومت اسلامی داعش حملات انتحاری مشابهی را علیه شیعیان بغداد و دیگر نقاط عراق برنامه ریزی کرده بود. در پی افزایش حملات تروریستی و پس از حملات 13 تیر بغداد، حیدر البادی، نخست وزیر این کشور، 3 مقام امنیتی ارشد بغداد را از کار برکنار کرد. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایران قرار است در واکنش به درز اسناد محرمانه برنامه بلند مدت هسته خود یادداشت اعتراضی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند. به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه درباره افشای بخشی از برنامه بلند مدت هسته جمهوری اسلامی که در آسوسییتد پرس منتشر شده است گفت بخش‌هایی از این برنامه منتشر شده که محرمانه بوده و قرار بوده محرمانه بماند. این مقام سازمان انرژی اتمی افزود تلقی ایران این است که اطلاعات یاد شده از سوی آژانس درج کرده است. ایران پیش از این نیز خواستار محرمانه ماندن اطلاعاتی شده بود که از طرف مقامات تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می شود. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس اواسط خرداد ماه گذشته تأکید کرد که علاوه بر موافقتنامه جامع، پادمان‌ها و ماده 5 پروتکل الحاقی در متن برجام نیز به این موضوع اشاره شده است. وزرای اقتصاد کشورهای گروه 20 در بیانیه گفتند اتحادیه اروپا به طور فعال برای مقابله با عواقب اقتصادی احتمالی خروج بریتانیا آماده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های ملی کشورهای گروه 20 در بیانیه‌ای که پس از 2 روز گفتگو در شهر چنگدو در چین منتشر کردند، همچنین تأکید کردند که مایلند بریتانیا را در آینده به عنوان یک شریک نزدیک اتحادیه اروپا ببینند. در پی همه‌پرسی 3 تیر ماه بریتانیا، مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند که این رأی به بروز آشفتگی‌هایی در بازارهای مالی انجامید و بازارهای بورس در استرالیا، ژاپن و هنگ کنگ از همان آغاز با بحران‌هایی مواجه شدند. اما اکنون نوبت میرسه به گزارش‌های این ساعت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در آذر ماه 92 ضریب استفاده از ماهواره در بین مردم تهران را 71% اعلام کرده بود، اخیراً گفته است که استفاده افراد از ماهواره غیرقانونی است، اما اکثریت مردم از آن استفاده و خلاف قانون رفتار می‌کنند. از سوی دیگر پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد بینندگان شبکه‌های تلویزیون ماهواره‌ای تنها از قشر مرفه جامعه نیستند و قشرهای پایین‌تر را نیز شامل می‌شوند. جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل رسانه‌ای در لندن، از دلیل اذعان آشکار در ایران به تأثیر شبکه‌های برون‌مرزی بر سبک زندگی در ایران پرسیده است. سعید برزین:
دلایل مختلفی وجود داره که صدا و سیما ضعیف شده و برخی از این دلایل دست خودشه و برخی هم دست خودش نیست. صدا و سیما سازمان بسیار عریض و طویلیه، بیش از 1 میلیارد دلار بودجه داره ولی تاثیرگذاریش بسیار محدوده و بیش از 70-80% مردم الان رسانه‌های ماهواره‌ای رو گوش میدن و تماشا میکنن. چند علت وجود داره. یکی محدودیت برنامه سیاسی صدا و سیما، یعنی رسالت سازمانی که تعریف شده بسیار معدوده و در یک چارچوب ایدئولوژیکی جناحی محافظه‌کار دست راستی خلاصه شده و این اعتماد سیاسی رو به صدا و سیما بسیار کم کرده. یک علت دیگه دخالت سازمان‌ها و نهادهای خارج از صدا و سیما هستن، مثلا حوزه، مثلا ادارات دولتی یا سازمان‌های امنیتی اجازه دارن اظهار نظر بکنن، یعنی هم خودشون میان برنامه می‌سازن مستقلا و هم اعمال نفوذ دارن مثلا در برنامه اخبار. و یک علت مهم دیگه هم باز شدن فضای رقابت در حوزه رسانه‌ای. امروز با 20 سال پیش دیگه قابل مقایسه نیست. اینترنت و ماهواره دنیا رو تسخیر کردن، مونوپول و انحصار سازمان‌های عظیم حتی مثلا بی بی سی کم شده، از دست رفته، رقابت اونقدر زیاد شده که بقا سخت‌تر و سخت‌تر شده.
با توجه به گفته‌های شما باید به این نتیجه رسید که صدا و سیما با اون شبکه‌های زیاد و بودجه کلانی که داره قادر به تأمین نیازهای رسانه‌ای مردم نیست؟
به نظر من صدا و سیما میتونه چند کار بکنه و نقش زنده تری رو ایفا بکنه. یکی باز کردن فضای صدا و سیما، فضای سیاسیشه، یک مقدار باید بازتر باشه به لحاظ خط سیاسی، باید بیاد و واقعیت سیاسی جامعه رو بیشتر منعکس بکنه، یعنی حتی اگه در حد مطبوعات فعلی ایران هم فضا رو باز بکنه، به نظر من قدم مهمی برداشته و میتونه نقش جدی تری بازی بکنه. دیگر اینکه خط ادیتوریال و خط مشی روزمره رو بده به دست روزنامه نگارا و بچه هایی که برنامه ها رو درست میکنن. این اعمال قدرت از بالا و از خارج از سازمان و شلاق سیاسی از خارج از سازمان رو برداره، اعمال نفوذ سازمان های خارج از صدا و سیما رو کم بکنه، کارو بده به دست افراد حرفه‌ای و نهایتا اینکه بپذیره بله دوران انحصار به سر اومده و نمیشه در تمام زمینه ها با هم رسانه ها رقابت کرد. این واقعیت امروز جهانه.
خب آقای برزین، اگر صدا و سیما بخواد بازتر و بیشتر نزدیک به واقعیت برنامه ارائه کنه، اون وقت در تضاد با خط مشی عمومی سیاسی حکومت و یا با اون نهادهایی که شما هم ازشون گفتین قرار نمیگیره؟
ببینید شرایط سیاسی ایران روی لبه تیغ داره راه میره. تجربه‌ای که در 6 سال گذشته اتفاق افتاده این بوده که حکومت نسبت به سیاست داخلی خودش پراگماتیسم بیشتری داره به خرج میده، یعنی هم در انتخاب روحانی، هم در انتخابات گذشته مجلس، هم در مذاکرات هسته‌ای، هم در سیاست‌های منطقه‌ای یک آثاری از پراگماتیسم دیده میشه، عملگرایی دیده میشه که میشه استنباط کرد شاید تصمیم گرفته بشه در سطح عالی سیاسی در ایران که فضای رسانه دولتی رو هم شامل این برخورد پراگماتیک بکنه و یه مقدار فضای سیاسی رو بازتر بکنه. یعنی این احتمال رو من دست کم نمیگیرم.
خب سوال دیگه که مطرح میشه، با توجه به این بحثی که در ایران هست که این ماهواره‌های و این شبکه‌های برون مرزی بر روی سبک زندگی مردم تأثیر میذارن، اون وقت پیامد این تأثیرگذاری دراز مدت برای نظام سیاسی ایران چی میتونه باشه؟
پیامد این تحولات غیر قابل پیشبینیه در شرایط موجود. ببینید فضای رسانه‌ای برای مردم بازتر شده، این اتفاقی که افتاده نه تنها برای ایران که برای تمام دنیا. دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات بیشتر و بیشتر شده و بیشتر خواهد شد. تأثیر مثبت این تحولات اینه که مردم حق انتخاب دارن، اطلاعاتشون بسیار دقیق تر، جامع تر، دسترسی به برنامه‌های تفریحی و سرگرمی بیشتره و مردم هم استقبال میکنن. اما از طرف دیگه تأثیرهای منفی هم داره و در درجه اول بی‌ثباتی و بحران هویتی و عقیدتیه، یعنی دنیایی که اصول تردیدناپذیر و غیر قابل شک داشت دیگه وجود نداره در هیچ جای دنیا و واکنش سیاسی در این شرایط رو شما در ظهور جریان‌های افراطی می‌بینید در خاورمیانه، در اروپا و البته در ایران، در داعش، در اسلام‌گرایی افراطی، در ناسیونالیسم‌های افراطی. یعنی ما در قرن 20 و فضای جدید ارتباطات شرایط کاملاً غیرقابل پیش‌بینی رو در دست داریم.
پس از گذشت بیش از 1 هفته از بازداشت کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، مسئله اتهامی که به ایشان وارد شده همچنان موضوعی مورد بحث است، چرا که حتی حکم محکومیت این فعال سیاسی به وی داده نشده است. شاهین بشیری در مصاحبه‌ای که با گیتی پورفاضل مشاور حقوقی آقای زعیم انجام داده، ابتدا درباره سوابق دستگیری وی طی سالهای اخیر پرسیده است.
آقای زعیم در سالهای 61، 85، 88، 89 محکومیت‌های کیفری داشتند که بهشون تعلیق مجازات دادن، آمدن بیرون. ایشون معتقد هستند که پرونده‌ای که بعداً در سال 91 تشکیل دادن زمانی بود که مدت اون تعلیق گذشته بود. بنابراین ایشون فعال سیاسی هستن دیگه. نامه‌هایی می‌نوشتن و فعالیتی می‌کردن در راستای حقوق بشر. ایشون رو گرفتن. پرونده‌ای که تشکیل دادن، من وکیلش بودم که در شعبه 15 آقای صلواتی رسیدگی کردن و بعد هم ما از اون تقاضای تجدید نظر کردیم، رفت به مرحله تجدید نظر. ولی جرمی که ارتکابش رو به ایشون نسبت میدادن، میگفتن که ایشون تبلیغ علیه نظام کرده که یک سال بهشون محکومیت تعدیلی دادن. الان در اساس آقای زعیم رو گرفتن بردن اوین. حالا اون برنامه تعلیقشون رو دو مرتبه زنده کردن، براشون تشکیل پرونده دادن و میخوان ایشون رو حدودا 4 سال تو زندان نگه دارن. این امکان نداره، به دلیلی که زمانی که پرونده جدید تشکیل شد در سال 91، ایشون دوران تعلیقش تموم شده بود. علی‌ای حال بردن در اوین و متاسفانه از قراری که اونجا صادر کردن یک کپی هم به ایشون نمیدن، در حالی که معمولا یک کپی دست همه زندانیان میدن. آخه چطور ممکنه که یه دادستان زیر بار این که حکم رو باید محکوم ببینه نره؟ اون گفته که اون حکم و رأی دادگاه رو باید دریافت بکنه، حتی این هم دریافت میکنن.
امکان این رو داشتید که ورود بکنید به پرونده و موضعی رو اعلام بکنید، احیانا دادخواستی تنظیم بکنید؟
ببینید، دادخواست دیگه نیست، به دلیل اینکه احکام صادر شده و قطعی شده و تعلیق داده شده بوده و من هم اون زمان روی اون پرونده ها نبودم. من در آخرین پرونده که ایشون در سال 90 داشتن وارد پرونده شدم و وکیلشون بودم و بعد هم من در آخر سال 92 در واقع خودم رو بازنشسته کردم. بنابراین من نمیتونم دیگه ورود بکنم به پرونده جدیدی. من فقط به عنوان مشاور حقوقی ایشون مرتب با من از زندان تماس میگیرن، مشورت میکنن و من بهشون میگم که چیکار بکنن.
تلاش دولت برای گسترش ارتباط با مؤسسات اقتصادی جهان در دوره پسابرجام همچنان ادامه دارد. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع و همچنین دلایل برگزاری نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه تهران که هفته گذشته برگزار شد، همکارم مهدی طاهباز با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد گفتگو کرده.
دولت عموما تلاش میکنه تا با برگزاری نمایشگاه ها، ایجاد ارتباطات و اطلاع رسانی البته به مؤسسات سرمایه گذاری بین المللی انزوای ایران رو کاهش بده و از نگرانی سرمایه گذاران بین المللی بکاهه. هدف از این کاهش نگرانی و احساس ریسک جذب سرمایه گذاران و سرمایه با محیط اقتصادی ایران تا بتونه طرح‌های گوناگون اقتصادی رو تأمین مالی بکنه و بدین ترتیب از این رکود خارج بشه. در این مورد خاص هدف اصلی این نمایشگاه تشویق سرمایه گذاران بین‌المللی به سرمایه گذاری در بورس سهام تهران یا خرید اوراق قرضه دولتی هست که هرچند چنین نمایشگاه‌های مثبت هست ولی البته کافی نیست.
خب شما اهداف برگزاری این نمایشگاه ها رو اعلام کردین، اما مؤسسه آلمانیتور استقبال از این نمایشگاه برگزار شده رو ضعیف توصیف کرده. به نظر شما چرا استقبال گسترده‌ای صورت نگرفته؟
نمایشگاه ها بخصوص در زمینه سرمایه گذاری و بانک و اوراق قرضه زمانی مورد استقبال قرار میگیره که دارای اطلاعات جدید و مورد وثوقی باشه. نکته پنهانی نیست که علارغم تلاش دولت برای نشان دادن در باغ سبز و بهبود اوضاع و علارغم برداشته شدن تحریم های بین المللی، موانع داخلی جذب سرمایه و سرمایه گذاران هنوز پابرجاست و مرتفع نشده. ضعف دولت و همچنین مجلس در دوره پسابرجام نشان از اون داره که دولت دارای موانع جدی برای تحقق اصلاحات اقتصادی و سیاسیه. بنابراین سرمایه گذاران بیش از این که به قول و قرارهای مقامات دولتی توجه بکنن به واقعیت های داخل ایران توجه میکنن و اشتیاقی رو به همکاری نشون نمیدن.
مدیر بخش انتشارات و رسانه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اعلام کرده که احتمال ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران توی آینده بالاست. ارزیابی شما چی از این مسئله؟
مهمترین عامل جذب یا دفع سرمایه خارجی در ایران میزان ریسک و بازده اقتصادیه و با توجه به اینکه دولت نتونسته اصلاحات اقتصادی و سیاسی رو اجرایی بکنه، هنوز میزان ریسک اقتصادی و سیاسی در ایران بالاست و بازده اقتصادی به دلیل رکود پایینه. بنابراین نمیشه در کوتاه مدت امید داشت که سرمایه گذاران به ایران بیان یا سرمایه جذب بشه ایران به شکل انبوه. Thank you.